از صدای تو،
از صدای تو
نازکتر از گل است گل گونه های تو، ای در تنین نبض تو آهنگ قلب من، ای بوی هر چه گل نفس آشنای تو،
نفس آشنای تو.
خب دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، ساعت 4 بامداده و ما از پخش رادیو معارف در خدمت شما شنوندگان گرامی هستیم. لحظه‌های سحرگاهی بسیار خوبی رو برای همه شما عزیزان آرزو میکنم و امیدوارم که همچنان همراهمون باشید، برنامه‌های ما رو بشنوید. آنچه که شنیدید نگارستان بود با شرح زندگی شیخ صدوق رحمت الله علیه در ساعت 12:50. تکرار این برنامه رو میتونید باز هم بشنوید. در ادامه آنچه تقدیمتون میکنی برنامه آینه حکمت هست، برنامه ای که از رادیو معارف با موضوع نهایت الحکمه و تدریس آیت الله مصباح یزدی تقدیمتون میشه. 25 مدت زمان پخشش هست که دعوت میکنم از این لحظه به بعد بشنوید.
یؤتی الحکمت من یشاء و من یؤتی الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا.
خداوند هر کس را بخواهد حکمت می دهد و آن کس که حکمت داده شود خیر فراوان به او داده شده است. آیین حکمت.
اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، فساد از دل فروشویی غبار از جان برافشانی، فساد از دل فروشویی
و بارد جان برفشانی. بسم الله الرحمن الرحیم. الفصل الثانی فی اتحاد العالم بالمعلوم و هو المعنون عنه به اتحاد العاقل بالمعقول. علم الشیء بالشیء و حصول المعلوم ای صورت العلمیه للعالم کما تقدم، و حصول الشیء وجوده و وجوده نفسه، فالعلم هو عین المعلوم بالذات، و لازم حصول المعلوم للعالم و حضوره عنده اتحاد العالم به، سواء کان معلوما حضوریا او حصولیا. این مبحث یکی از مباحثی است که در فلسفه اسلامی صدر المتألهین رحمت الله علیه عنوان فرموده و اشاره هم کرده که در بین حکمای اسلام کسی قائل به این مسئله نبوده، یا تعبیری داره که کسی این مسئله را نفهمیده. در بین سابقین یکی از حکمای مشایین به نام فورفوریوس اون یک رساله‌ای درباره علم و معقولات نوشته بوده و در اونجا اتحاد عاقل و معقول را مطرح کرده بود. شیخ الرئیس در کتاباش اشاره به حرف فورفوریوس میکنه و خیلی طعن میزنه بهش، میگه یک کتابی نوشته که هو حشفون کله و خودشم نفهمیده چی نوشتی، و اشکالاتی میکنه که اصلا چنین چیزی معقول نیست. به هر حال در بین حکمای اسلام اولین کسی که قائل به اتحاد عاقل و معقول شده مرحوم صدر المتألهین است. البته ظاهر این حرف که مقداری زننده است که آدم وقتی علم به یه شیئی پیدا میکنه میشه خود اون شیء، و همین هم موجب این میشه که کسانی اعتراض کنند و هو کنند خلاصه که این حرف معقول نیست. مثلا انسان صورت حماری را وقتی تعقل میکنه خودش میشه حمار، یا مثلا مفهوم دیگری را بالاتر از وجود انسان، معقول نیست، چه حرفیه که عاقل با معقول متحده. اینه که ابتدای توضیح مختصری درباره منظور از اتحاد عاقل و معقول عرض می‌کنیم و بعد به بیانی که ایشون دارن می‌پردازیم. اولا منظور از این اتحاد، اتحاد در ماهیت نیست. منظور این نیست که عاقل وقتی چیزی را تعقل می‌کنه یا هر مدرکی، چون این بحث هم اختصاص به عقل نداره، در حاس و محسوس و متخیل و متخیل هم عین این حرف میاد. این منظور این نیست که ماهیت عاقل با ماهیت معقول متحد میشه. وقتی انسان ماهیت فرس را مثلا تعقل میکنه، ماهیت انسان میشه ماهیت الفرس. یه همچه چیزی منظور نیست. این اتحاد در وجود. ثانیاً منظور از اتحاد وجود این نیست که یک وجود میشه. اون وحدت است، اتحاد نیست. منظور از این اتحاد یک نوع رابطه است بین دوتا وجود، که این دوتا وجود را به هم مربوط میکنه و به یک معنا میتونیم بگیم متحد است. اما به چه معنا، این در موارد فرق میکنه. در مورد علم حضوری به نفس، اونجا وحدت حقیقته. علم انسان به خودش چیزی زائد بر ذاتش نیست. اون حتی تعبیر اتحاد هم در اونجا صحیح نیست. ولذا یکی از اشکالایی که بر اتحاد عاقل و معقول کردن همینه. حالا بعد میگیم. در موارد دیگه منظور این است که وجود عاقل با وجود معقول به ذات، نه معقول بالعرض یعنی اشیاء خارجی، با اون چه به ذات درک میکند، یعنی اون صورت علمیه، این دوتا با هم یک نفع اتحادی دارن. چه جور اتحادی است؟ اون چه میشه به طور کلی گفت این است که عاقل از حیطه معقول یا معقول از حیطه وجودی عاقل خارج نیست. جوری نیست که در ظرف تعقل وجود عاقل مستقل باشد از وجود معقول. یا معقول مرتبه از مراتب عاقل است و یا عاقل مرتبه از مراتب وجود معقول. این اجمالا منظور از اتحاد عاقل و معقول. پس اولا اتحاد اعم است از وحدت، یعنی بعضی از موارد وحدت است نه اتحاد. ثانیاً اتحاد در وجود است نه در ماهیت. ثالثاً اتحاد در وجود هم معناش این نیست که دوتا وجود عرض کنم که در یک مرتبه هستند و یک چیز را تشکیل میدن. منظور این است که وجود معقول منحاز از وجود عاقل نیست. این دوتا یک نوع ارتباطی دارند، یا عاقل مرتبه از مراتب معقوله و یا بالعکس. صدر متعلین برای این مطلب، برای اتحاد عاقل و معقول، اول یه برهانی اقامه فرموده که ایشون اونا ذکر نکردن اینجا و گویا اون برهان را تمام نمیدونستن. ایشون از این راه وارد شده که هر صورت مجردی این خود به خود معقول است بالفعل، و وقتی معقول بالفعل است عاقل بالفعلی باید داشته باشه. پس اگر ما یه صورت مجردی را فرض کنیم که در جایی وجود داره و هیچ موجود دیگری نباشد، باید در ذات خودش هم عاقل باشه هم معقول، چون معقول بدون عاقل نمیشه. از این راهیشون وارد شده. ولی این برهان را شاید ایشون تمام نمیدونستند، که اصلا اشارهی بهش نمیکنند. خود ایشون برهان را به یه صورت دیگری مطرح میکنند که کم و بیش در کلمات صدر متعلین هم بهش اشاره شده، منتها این شکل برهان به این صورت شاید مطرح نشده در کلام صدر متعلین. به هر حال این برهان از چند تا مقدمه تشکیل شده. اولا اینکه معلوم به ذات ما همون صورت علمیه هست. این اشاره به این است که در مورد علم حصولی که ما علم به اشیاء خارجی پیدا می‌کنیم، اونها معلوم به ذات نیستند. علم حصولی هم حتی همون حضور صورت هست اندل عاقل، و اینکه ما این را علم به اشیاء خارجی می‌دونیم این یه نوع اعتباری است، وگرنه اونچه حقیقتا ما بهش علم داریم همون صورت علمیه است. حالا کسی این تفسیر را بپذیره یا نپذیره، این بین همه حکما مورد قبوله و جای خدشه هم نداره که معلوم به ذات صورت علمیه است. حالا آیا اشیاء خارجی هم معلوم بالعرض هستند به چه معنا؟ اون یه حرف دیگری است. در این جای شکی نیست و کسی خلافی نکرده، نمیشه هم خلافی کرد که صورت علمیه معلوم به ذات. مقدمه دوم این است که علم عبارت است از حصول و شیء للعالم. وقتی میگیم یک کسی علم پیدا میکنه یعنی چی؟ یعنی یک شیئی برای او حصول پیدا کرده، که البته در بحث قبلی فرمودن که این دو شیء که یکی عالم است و یکی معلوم، هر دو باید مجرد باشه، و ما در کلیتش شبهه داشتیم که در بعضی موارد ممکنه که نه مادی هم معلوم باشه. به هر حال باید معلوم حصول داشته باشد برای عالم، یا بفرمایید حضور داشته باشد برای عالم. این حصول للعالم، این حصول یعنی چی؟ حصول یعنی وجود. وقتی میگیم فلان چیز حاصلن للعالم، از صورت العلمیه حاصلتن للعالم، یعنی موجودتن للعالم، یه معنای دیگری نیست. خب وجود یعنی چی؟ خب وجود هم یعنی خودشه، وجود و شی نفسه. پس معناش این است که وقتی ما علم به چیزی پیدا میکنیم، معلوم ما یک وجود لنا دارد، یک وجود للعالم دارد. خب چگونه ممکن است یک شیء وجود لشیء آخر داشته باشه؟ این وجود لشیء آخر یه نوع وجود رابطی است، به هر حال یک ارتباطی بین عالمی که موجودان له است با علم و صورت علمیه‌ای که موجود است، بین این دوتا یک ارتباطی هست. خب اون شیئی که وجود لنا دارد، یعنی وجود للغیر دارد، این شیء چگونه شیئی میتونه باشه؟ این از دو حال خارج است. یا اینکه خود این شیئی که معلوم است برای ما از قبیل وجودهای رابطی است، یعنی وجوده فی نفسه عین وجوده للغیر است. مثل اعراض، اعراض چطور هستند؟ وجود و سواد فی الجسم عین وجوده للجسم است، یعنی همون وجودی که طرد ماهیت، طرد عدم از ماهیت سواد میکنه، طرد عدم اسودیت هم از جسم میکنه. وجودش للغیر است، ناعت است برای غیر، صفت میده به غیر. این صورت علمی هم عینن همینطوره، همونطور که عدم را از ماهیت خودش سلب میکنه، جهلم را از ما سلب میکنه، ما را عالم میکنه. پس این صورت علمیه یک وجود لنا دارد، اگر فرض کنیم که از قبیل اعراض است، یک وجود للموضوع دارد. نفس ما میشه موضوع و اون هم یک وجود للموضوع خواهد داشت. پس این دوتا با هم اتحاد دارند، از قبیل اتحادی که بین جوهر و عرض است. یعنی عرض از شؤون وجود جوهر است، خارج از وجود جوهر نیست. گویین که دو ماهیتند، اما وجود العرض از شؤون وجود جوهر است، یه چیز مستقلی نیست. این یه جور ارتباط و اتحاد بین اینها ثابت میشه. حالا اگر فرض کنیم که اون معلوم ما عرض نیست، بلکه یک جوهری است، خب این چیزی که خودش جوهر هست، یعنی وجود لنفسه دارد، این چگونه ممکن است وجود لنا پیدا کند؟ چیزی که موجوده فی نفسهی، وجوده لنفسه است، یعنی خودش نعت نمیده به شیء دیگری. فی حد نفسه یک وجود لنفسه است، مثل جواهر جسمانی چگونه وجودشون لنفسه است. فرض کنیم که این معلوم ما هم چنین چیزی باشه، یک موجود مجردی است و خودش یک جوهری است. اگه چنین چیزی باشه، این چگونه میشه وجوده لنا؟ حصول لنا چگونه میتونه پیدا کنه؟ تا اتحادی بین اون جوهر و جوهر نفس پدید نیاد، این وجوده لنا نمیشه. نفس هست برای خودش یه وجودی داره، اونم یک جوهر هست برای خودش یه وجودی داره. به چه اعتبار میگیم این موجود است للعالم؟ پس حتما باید بین این دو جوهر یک نوع اتحادی به وجود بیاد تا به این لحاظ ما بگیم این وجودش لناست، و الا نفس یه وجودی داره برای خودش لنفسه، اون جوهر هم یه وجودی داره برای خودش لنفسه. این چجور میشه علم؟ این چه حصولیست برای ما؟ مگر علم این نبود که معلوم برای عالم موجود شود، یعنی وجود للعالم داشته باشه؟ تنها راهش این است که ما معتقد بشیم که این جوهر معلوم با جوهر عالم اتحاد دارن. حالا چگونه اتحادی است؟ اون در جای خودش باید بحث بشه که چگونه دوتا جوهر فرض کنم مجرد با هم اتحاد میتونن پیدا بکنن. علی ای حال این هست که خارج از حیطه عالم نمیتونه باشه. یه جوری باید باشه که بشه بگن این موجود لل عالم است. یک نوع وجود لل غیر باید باید ثابت بشه. و منظور ما از اتحاد هم همینه که یک وجودی جنبه رابطیت برای یک وجود دیگری پیدا کنه. طوری باشه که بشه بگن این وجود لهو هست، یک لل غیریتی براش اثبات بشه. پس به هر حال به این بیانی که در متن اومده اینجوری است، میفرمایند اگر این وجود وجود جوهری است و وجودش لافی موضوع است، این وجود لنفسه داره. و حال اون که علم باید یک وجود لل عالم داشته باشه. پس اون وقتی که ما علم به این شی پیدا میکنیم، این معناش غیر از این نیست که بین نفس و اون یک اتحادی برقرار میشه که بر اساس این اتحاد میتونیم بگیم همون جوهری که وجود لنفس دارد یک وجودی للغیر هم دارد. و اگر فرض کنیم که عرضی است در یک موضوعی مستقل از نفس خودش موجوده، فرض بگیم ما علم پیدا کردیم به یک صورتی که این صورت خودش عرضی است در یک موضوعی، قائم به یک موضوعی است، عرض البته منتقل نمیشه از موضوع خودش به موضوع دیگری، نمیشه عرضی که قائم به یک موضوع هست این عرض را بردارن بگذارن روی موضوع دیگری، انتقال عرض محاله. در اینجا هم ناچار باید موضوعش با نفس متحد بشه، پس عرض متحد است با موضوع خودش، موضوع او باید با نفس اتحاد پیدا کنه، اون وقت المتحد و مع المتحد مع الشی متحد و مع ذلک الشی. این در علم حصولی است که یک صورتی را فرض بکنیم که خودش جداگانه هست، حالا این صورت یا عرضی است قائم به یک موضوعی و یا خودش موضوع جوهری است، هر یک از این دو تا را فرض کنیم، وقتی حصول لنا پیدا کند، وجود لل عالم پیدا کند، باید یک نوع رابطیتی برایش در نظر گرفته بشه و اون همون است که میگیم اتحاد پیدا کرد. اما در علم حضوری اونم همینطوره، این همین حرفی که در علم حصولی زدیم در علم حضوری هم باید بگیم. اگر مثلا یک علتی علم به معلول خودش داره با علم حضوری، فرض کنید که علمی که ما به صور ذهنیه خودمون داریم، اگر این وجود معلولی مستقل باشد از نفس، این ما هیچ وقت علم بهش نمیتونیم پیدا بکنیم. اون وقتیم علم ما به اون پیدا میکنیم که حصول لنا داشته باشی. پس حضور اون شی امدنا باید به یک نحوی باشد که با وجود او با وجود ما ارتباط پیدا کند. حالا یا عین وجود ماست اونجایی که علم اون شی به نفس باشی، اونجا وحدت از حقیقتا اتحاد نیست، و اگر اینجور نبود ناچار باید بین این دوتا وجود یک رابطه ای باشد که این عنوان وجود للغیر حصول للعالم پرستش بکنه. منظور از اتحاد هم همینه. این اصل برهان حالا یه اشکال مفصلی که خلاصه اشکالاتی است که شیخ و دیگران بر اتحاد عاقل و معقول کردن ذکر می‌فهمند و جواب میده. الفصل ثانی فی اتحاد العالم بالمعلوم و هو المعنون عن اتحاد العاقل بالمعقول. چون اصطلاح شایعی است اتحاد عاقل و معقول، می‌فرمان همون اصطلاح منظور از اتحاد عالم و معلوم همینه، منتها عالم ما میگیم برای اینکه اعم باشه از ادراک حسی و خیالی و ادراک عقلی. علم شیء به شیء هو حصول المعلوم ای صورت العلمیه للعالم. این پیداست که بحث را در علم حصولی ابتداعا مطرح کردن. وقتی ما میگیم علم به چیزی پیدا میکنیم، یعنی صورت علمیه اون شیء برای ما حصول دارد، حصول و صورت العلمیه لنا، کما تقدم که از بحث قبلی روشن شد. حالا اینو میخوام بازش کنیم، این که میگیم حاصل لنا، این حصول یعنی چی؟ حصول شیء وجوده. وقتی میگیم یه شیء حاصل است یعنی چی؟ یعنی موجود. موجوده یعنی چی؟ وجود دیگه خودشه و وجوده نفسه. فالعلم هو عین المعلوم بالذات. علم با معلوم بالذات متحد است. این هنوز اتحاد عالم ثابت نشده. این در این مقدمه اتحاد علم را با معلوم اثبات میکنه. معلوم به ذات با علم یکیست. خب حالا میخوایم بگیم که این صورت علمیهی که هم علم است و هم معلوم، حاصلون للعالم، این حصول للعالم یعنی چی؟ و لازم حصول المعلوم للعالم یا حضوره انده، که این دوتا دو عبارت بود و یک معنا را افاده میکرد در آخر فصل گذشته، به این نتیجه رسیدیم که حصول المعلوم للعالم یعنی حضوره عنده. لازمه این حصول اتحاد العالم بهی، لازمش این است که عالم با معلوم به ذات اتحاد داشته باشه، خواه معلوم حضوری باشه یا معلوم حصولی باشه. حالا توضیحش چگونه لازمه این اتحاد است؟ فإن المعلوم الحصولی، میفرماید این معلوم حصولی ما که یه صورت علمیه‌ای هست، این از چند حال خارج نیست، یا عرض است یا جوهر، یعنی صرف نظر از وجود ما خودش یا یک عرضی است قائم به یک موضوعی یا نه یک موجود لافی موضوع است، از این دو حال خارج نیست. فإن العلم الحصولی ان کان امرا قائما بنفسه، یعنی امر جوهری باشه، احتیاج به موضوع نداشته باشه. کان وجوده لنفسه، وجود جوهر یک جوهر تام وجودش لنفسه هست، للغیر نیست. البته داریم بعضی از اقسام جواهر تو وجودشون لیل غیر است، مثل صور جوهری. منظورشون اینجا مجموع ماده و صورت هست. حالا البته اینجا ماده و صورت هم مطرح نیست، چون جوهر مجرده. یعنی یک جوهر تامی که صورت نوعیه تام داشته باشه، این وجودش لنفسه است. و هوم ازالک، با این که وجود لنفسه دارد، در این حال میگیم حاصلون لل عالم، یعنی وجود لل عالم هم دارد، وجود لل غیر هم دارد. تو ممکن است یه موجودی که خودش وجود لنفسه هست وجود لل غیر داشته باشه. وجود لل غیر قسیم وجود لنفسه هست، مقسم وجود فی نفسه هست. وجود فی نفسه دو قسم میشه، وجود لنفسه و لغیره. اگر فرض کردیم که یک موجودی وجودش لنفسه هست، پس این چطور میگیم حاصلون لنا، یعنی یک وجود لل عالم هم دارد. این لل عالمیتش نمیشه مگر اینکه بین این دوتا وجود یک رابطه اتحاد به وجود بیاد. فإن المعلوم الحصولی ان کان امرا قائما بنفسه کان وجوده لنفسه و هو مع ذلك لل عالم. از یک طرف وجودش لنفسه هست، از یک طرف هم میبینیم که اینشون علم است برای ما، وجود لل عالم دارد. پس معلوم میشه وجود لنفسهش با وجود لل غیرش متحد است، یعنی با اون غیر اتحادی پیدا کرده. ضرورتاً تنای کونش موجوداً لنفسه و لغیره معن. اگر از یه حیثیت یک وجودی هم لنفسه باشد هم لغیره، این برگشتش به اجتماع نقیزین میشه. لازمه این که وجود لنفسه باشه یعنی لغیر نیست. پس باید همون وجود لنفسه، اون نفس با غیر متحد است که میشه بگن همین وجودی که مال خودشه مال عالم هم هست. این در صورتی که معلوم ما یک امر جوهری و قائم به نفس باشد. شق دومش اینه که البته بحث به فرض، انکان امرن وجوده لغیره. اگر فرض کردیم اون چیزا که ما بهش علم پیدا میکنیم از قبیل اعراضی که وجودش لغیره، لغیر چیه؟ یعنی موضوعش. و در این حال و هو مازالک للعالم، خب این یه وجود لغیری داشت، یعنی برای موضوع خودش نه برای عالم. حالا ما یه غیر دیگری میخوام براش اثبات کنیم. این وجودی که خودش وجود للغیر بود، وجود لنا هم هست، للعالم هم هست. چگونه این دوتا باز ارتباط پیدا میکنه؟ اون وجود للغیری داشت، یعنی وجود للموضوع بود، به موضوعش نعت میداد. این چه ربطی داره به ما؟ چگونه به نفس ما ارتباط پیدا میکنه که نفس عالم به او میشه و اون حصول لنفس پیدا میکنه؟ ناچار باید بگیم که نفس با موضوعش اتحاد داره، اون عرضاً با موضوع اتحاد داره، اون وقت مجموعاً میشه اتحاد با نفس. در اینجا فقط اتحد العالم به موضوعه، نفسی که عالم است با موضوع اون عرض اتحاد پیدا میکنه، خود اون عرض هم که با موضوعش اتحاد دارد. ولی امر الموجود و لغیره متحدان به ذالک الغیر فهو متحدان به ما یتحد و به ذالک الغیر. پس عالم اتحاد دارد با موضوع اون عرض که اون موضوع عرض هم اتحاد دارد با خود عرض. پس میتونیم بگیم که عالم اتحاد دارد با عرض. و نظیر الکلام یجف المعلوم الحضوری مع العالم بهی، معلوم حضوری با عالم هم همینطور هست. به هر حال باید یک وجود لل عالم داشته باشه. این وجود لل عالم جز با اتحاد تحقق پیدا نمی‌کنه. و صلی الله علی محمد و آله. الله الله
والقمر بحسبان والروض أينع بالريحان والطير يرنم بالألحان ويسبح للرب المنان في السر والجهر والفجر والليل في آلائك ربي الشمس والقمر بحسبان والروض أينع بالريحان والطير يرنم الآن ويسبح للرب المنان في السر والجهر والفجر والليل في آلائك ربي يا من قد صور الإنسان في العدل قد وضع الميزان يا من في شيمته الإحسان احفظنا يا رب يا من من فقر أو ضر من غرق أو جوع أو سقم في حسنك الشمس والقمر بحسبان والروض أينع بالريحان والطير يرنم
چه تقدیم شما شنوندگان گرامی شد برنامه آیین حکمت بود که تدریس نهایت الحکمه از زبان آیت الله مصباح یزدی تقدیم شما شنوندگان گرامی شد.
معارف جیان گرامی سلام، در فرصت پیش رو درباره سبب نزول آیات 95 و 96 سوره مبارکه نحل برایتان میگوییم. برخی مفسران حکایتی نقل کردند بدین شرح.
خب حال میگویی من چه کنم ای مرد؟
من بگویم چه کنی؟ تو خود میدانی چه کنی، البته اگر بخواهی.
آمده ای و میخواهی زمینم را به تو تقدیم کنم؟
نه زمینت را، نه زمینم را.
که گفته آن زمین از آن توست؟
من میدانم، تو میدانی، خدای یگانه نیز میداند. آیا همین کافی نیست؟
تو نه شاهدی داری و نه مدرکی، فقط ادعا میکنی.
شهادت مردم گواه صدق من است.
بگو شهادت دهن که زمین از آن توست، آنگاه از آن توست.
پس منتظر باش تا شاهدان خود را بیاورم.
خواهیم دید،
خواهیم دید،
خواهیم
نمیتوانم زمینم را پس بگیرم ای برادر.
مگر شاهد نداری؟
کسی علیه او شهادت نمیدهد، دیگران از او میترسند و حاضر به حمایت از من نیستند.
عجب، پس باید نزد رسول الله بروی.
رفتم برادر.
خب چه شد؟
رسول خدا او را خواسته و از او در این باره سوال کرده است. او نیز همه چیز را انکار کرده. پیامبرم به او پیشنهاد سوگند کرد.
او مرد بیبندوباری است، برای او هیچ مانعی ندارد که سوگند دروغ یاد کند.
به هر حال چاره نیست، پیامبر فرموده یا باید شهود بیاوری یا تسلیم سوگند بشوی.
آری عزیزان، دو مدعی نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رفتند تا غصب کننده زمین برای اثبات ادعای خیش سوگند یاد کند، اما در این هنگام آیات 95 و 96 سوره مبارکه نحل نازل گردید. و پیمان خدا را به بهای ناچیزی مفروشید، زیرا آنچه نزد خداست اگر بدانید همان برای شما بهتر است. آنچه پیش شماست تمام می شود و آنچه پیش خداست پایدار است و قطعا کسانی را که شکیبایی کردند به بهتر از آن چه عمل می کردند پاداش خواهیم داد.
ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا